پس شما مانده نباشین. هفته و 30 دقیقه صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. وزیر خارجه افغانستان میگوید جامعه جهانی نسبت به کمک‌های اقتصادی برای آوردن صلح و حل سیاسی به این کشور بیشتر تلاش می‌کند. حنیف اطمر این سخن را دیروز در حاشیه کنفرانس بین‌المللی کشورها و سازمان‌های کمک دهنده در ژنو بر رادیو آزادی گفت. گزارش اظهارات وزیر خارجه افغانستان را در صدر مطالب مجله خبری داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ناتو روی ادامه مأموریت خود در افغانستان تاکید می‌کند. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان از جامعه جهانی خواستار ادامه کمک به افغانستان شد و حکومت رئیس جمهور ترامپ برنامه انتقال قدرت به رئیس جمهور منتخب جو بایدن را تصویب کرد. مشروع اخبار. ناتو میگوید مأموریت این پیمان در افغانستان علارغم تصمیم آمریکا مبنی بر کاهش نیروهای خود در افغانستان ادامه خواهد یافت. ین ستولتنبرگ سرمنشی ناتو در سخنرانی روز دوشنبه خود در 66مین اجلاس سالانه پارلمانی این پیمان گفت هیچ یکی از متحدین این خطر را پذیرفته نمیتواند که افغانستان با پایگاه تروریسم برای حمله به کشورهای مختلف مبدل شود.
As you know, the United States has announced that it
طور که میدانید ایالات متحده اعلام کرده که حضورش را در افغانستان کاهش میدهد، اما ماموریت ناتو ادامه میابد. ما به حمایت از نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهیم داد. هیچ یک از متحدین نمیخواهد که بیشتر از نیاز در افغانستان بماند.
کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که به دستور رئیس جمهور ترامپ شمار نیروهای کشورش در افغانستان را تا نیمه ماه جنوری از 4500 سرباز به 2500 کاهش خواهد داد. فیلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان از جامعه بین المللی خواسته تا به کمک با افغانستان ادامه دهد و یا مسئولیت پیامد غم‌انگیز را بپذیرند. گراندی روز دوشنبه در ژنو این خواست را در جریان نشست بین المللی تمویل کننده های افغانستان مطرح کرد. او از افغانستان به ژنو رفت. در حالی که جنگ ها در افغانستان شدت یافته، آمریکا خروج نیروهایش را از این کشور سریع‌تر ساخته، آن سو همه‌گیری ویروس کرونا این احتمال را به وجود آورده که شاید کمک‌های جامعه جهانی با افغانستان کاهش یابد. گراندی میگوید آینده میلیون‌ها نفر از مردم افغانستان با گفتگوهای صلح و کمک‌های بین‌المللی گره خورده است. رئیس امور زنان ولایت خوست میگوید موارد خشونت با زنان در این ولایت کاهش یافته است. شافعه نورزی دیروز به رادیو آزادی گفت سال گذشته در مجموع 85 قضیه خشونت با زنان در خوست نزد آنها ثبت شده بود، در حالی که امسال 55 مورد ثبت شده است.
وحل تکول دفقین ورکول زیادتر وحل او تکول زیاد
در این قضیه ها لطکوب و ندادن نفقه شامل است. با این هم سال باقی مانده و شاید میزان خشونت ها بیشتر شود.
رئیس امور زنان خوست افزود که در مقایسه با گذشته شرایط زندگی هم برای زنان بهتر شده است. به گفته او حتی در مناطق دور افتاده و روستایی دختران به مکتب می روند، زنان کار می کنند و به نحو حق دادخواهی حاصل کردند. مقام‌های حکومتی و شوراهای قومی در ولایت نورستان برای محافظت از جنگل‌ها مشترکاً توافق کردند. محمد سعید مهمند سخنگوی والی بر رادیو آزادی گفت توافق دیروز در یک نشست مشترک مقام‌های حکومتی و شوراهای قومی صورت گرفت.
با شوراهای قومی نورستان توافق صورت گرفت تا در نتیجه هیچ کس در مرکز پارون و ولسوالی ها نتواند درختان جنگل ها را قطع کند.
آقای محمد افزود که در گذشته هم مردم نورستان از جنگل‌ها محافظت کردند و تعهد سپردند که به هیچ کس اجازه نمی‌دهند که درختان را قطع کنند. حکومت رئیس جمهور ترامپ در حالی که 3 هفته از انتخابات آمریکا می‌گذرد، دیروز برنامه انتقال قدرت به رئیس جمهور منتخب جو بایدن را تصویب کرد. هرچند ترامپ از پذیرفتن نتیجه انتخابات خودداری کرده، اما گفته که تصمیم اداره فدرال برای انتقال قدرت را پذیرفته است. ایمیلی مورفی، رئیس اداره خدمات عمومی، به آقای بایدن اطلاع داده است که روند رسمی انتقال قدرت به وی قبل از مراسم تحلیف به تاریخ 20 جنوری آغاز خواهد شد. محاکمه نیکولا سرکوزی، رئیس جمهور سابق فرانسه، آغاز شده است. سرکوزی که از سال 2007 تا 2012 فرانسه را رهبری کرد، متهم شده که قصد داشت با رشوت دادن به یک قاضی معلومات تحقیق درباره وضعیت مالی حزبش را به دست آورد. سرکوزی 65 ساله گفته که هیچ کار نادرست انجام نداده است. او در گذشته هم متهم شده بود که در انتخابات سال 2007 میلادی از پول اعانه کار گرفته است. و رئیس اجرایی کرکت بورد پاکستان میگوید صدر اعظم عمران خان از تیم کرکت افغانستان دعوت کرده تا به آن کشور سفر کند. وسیم خان روز دیروز گفت که به زودی با کرکت بورد افغانستان تماس میگیرد. او افزود که تیم های کرکت دو کشور یک رقابت را هم تنظیم خواهد کرد. عمران خان صدر اعظم پاکستان هفته گذشته با دعوت رئیس جمهور اشرف غنی از کابل بازدید کرد. پایان اخبار. ساعت 7:36 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزیر خارجه افغانستان میگوید دولت افغانستان برنامه 5 ساله خود را در کنفرانس جاری کشورها و سازمانهای کمک دهنده در ژنو شریک ساخته است.
پروگرام مشترک دولت افغانستان در 5 سال آینده است که در 3 محور تنظیم شده. در محور صلح، دولت سازی و تقویت اقتصاد و مارکت افغانستان.
سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان تایید میکند که طالبان در حملات خود به نیروهای دولتی از درون یا طیاره‌های کوچک بدون سرنشین استفاده کردند. در یک گزارش دیگر میشنویم که اخبار جنگ و درگیری‌ها چه تأثیر بر روان مردم داشته است.
استرابم زیاد شد و ما بعد از او اینه همیشه پیش چشم واقع هست و همیشه مشکل روانیم زیاد شده.
در تحولات مهم منطقه و جهان میشنویم که کشورهای امضا کننده توافق اتمی با ایران از این کشور خواستند که از نقض این توافق دست بردار شود. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در پروگرام روزمره رنگهای زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
نام فواد احمد است، اثر خواجه هستم. ما یک بار از با ایران پاکستان میارن اینجا یکا میگیریم و پروشن نیستر بازار
نکراشیم. اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از کاروبار فؤاد احمد جان بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. وزیر خارجه افغانستان میگوید جامعه جهانی در مقایسه با کمک اقتصادی برای حل سیاسی و آوردن صلح بیشتر تلاش دارد. محمد حنیف اتمر که برای اشتراک در کنفرانس ژنو به سوئیس رفته، در گفتگوی خاص با رادیو آزادی تاکید کرد که تمویل کنندگان افغانستان درک می کنند که کمک با این کشور به نفع خود آنهاست. انتظار می رود تعهد مالی جامعه جهانی برای 4 سال آینده برای افغانستان امروز مشخص شود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
روز دوم و اخیر کنفرانس بین المللی ژنو است. انتظار می رود کمک های مالی از سال 2021 تا 2025 با افغانستان امروز اعلام شود. محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه افغانستان، شام دوشنبه از شهر ژنو به رادیو آزادی گفت که 2 سند مهم از سوی دولت افغانستان آماده شده و با اشتراک کننده های کنفرانس شریک ساخته شده است.
یک سند در مورد پروگرام مشترک دولت افغانستان در 5 سال آینده است که در 3 محور تنظیم شده، در محور صلح، دولت سازی و تقویت اقتصاد و مارکت افغانستان است. سند دوم به نام چارچوب حسابدهی متقابل که در او تعهدات دولت افغانستان و تعهدات جامعه جهانی هر دو تسجیل یافتند.
روز نخست کنفرانس ژنو بیشتر به سخنرانی اشتراک کننده ها که بیشترشان به صورت مجازی از راه دور حضور یافته بودند اختصاص داده شده بود. وزیر خارجه افغانستان شام دوشنبه همچنان گفت جامعه جهانی درک می کند که ادامه کمک ها با افغانستان به نفع خود آنهاست. با سرازیر شدن ده ها میلیارد کمک به افغانستان تا هنوز شمار از شهروندان شکایت می کنند که در زندگی آنها تغییر نیامده. کمبود و نبود برخی از خدمات ابتدایی و موجودیت فساد اداری اکثریت از مردم را به سطوح آورده. وزیر خارجه افغانستان میگوید دولت با ارائه برنامه 5 ساله در نظر دارد تا نیازمندی های فوری و دراز مدت شهروندان رفع شود. او میگوید حکومت میخواهد با این برنامه تغییر قابل لمس در زندگی مردم رونما شود. موارد فساد اداری از بحث های است که افغانستان را همواره با انتقادهای جامعه جهانی روبرو ساخته. این سو حکومت افغانستان از مؤسسات غیر دولتی انتقاد میکند و آنها را به عدم حسابدهی متهم میسازد. امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور اشرف غنی روز دوشنبه از کابل به یک نشست آشیایی کنفرانس ژنو در مورد فساد اداری گفت که از جامعه جهانی میخواهد تا این گونه مؤسسات را تحت فشار قرار دهد.
We are not shrinking their space and environment. We are simply
ما محیط و فضای آنها را کوچک نمی سازیم. می خواهیم همه حسابدهی باشند. حسابدهی از مؤسسات غیر دولتی در افغانستان وجود ندارد. آنها حکومت خودشان را پیش می برند. از متحدین ما می خواهم این مؤسسات را تحت فشار قرار دهند تا برای شهروندان افغانستان حسابدهی باشند.
پیش از این برخی گمانه‌زنی ها وجود داشت که شاید به خاطر موجودیت فساد گسترده اداری جامعه جهانی سطح کمک هایش در 5 سال آینده با افغانستان را کاهش دهد. در کنفرانس ژنو نماینده های بیش از 70 کشور و 30 سازمان و مؤسسه جهانی اشتراک دارند. قرار است امروز رئیس جمهور اشرف غنی و آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد از سخنرانان اصلی اجلاس باشند. در حال حاضر افغانستان برای کمک‌های جامعه جهانی نیاز شدید دارد، به ویژه در بخش تمویل نیروهای امنیتی. بار گذشته در کنفرانس بروکسل که در سال 2016 برگزار شده بود، جامعه جهانی به کمک 15 میلیارد دلاری با افغانستان برای 4 سال تعهد کرده بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان تایید می کند که طالبان از طیاره‌های کوچک بدون سرنشین یا درون برای هدف قرار دادن نیروهای افغان کار گرفتند. این گونه طیاره‌ها در اصل برای تصویر برداری استفاده می شوند. پیش از این گروه دولت اسلامی یا داعش در جنگ‌هایش در عراق و سوریه از این وسیله کار گرفته بود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان در حملات اخیر از طیاره‌های کوچک بی سرنشین برای بمباران بر نیروهای امنیتی افغان کار گرفتند. احمد ضیا سراج روز دوشنبه در سخنرانیش در ولسی جرگه افغانستان گفت این گونه طیاره‌ها که طالبان استفاده کردند در بازار آزاد پیدا می‌شود. این گونه درون بیشتر برای تصویربرداری مورد استفاده قرار می‌گیرد. با گفته سراج ریاست امنیت ملی افغانستان می خواهد تا از واردات طیاره‌های کوچک بی سرنشین که خطرناک است جلوگیری کند. بر اساس گزارشات طالبان در حمله ماه اکتبرشان بر مقام ولایت کندوز از طیاره بی پیلوت کار گرفتند. سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی استفاده از درون را در حمله کندوز تایید نکرد، اما این را پذیرفت که طالبان در آن ولایت پکتیا از این گونه طیاره‌ها استفاده کردند. کارگیری از طیاره بی پیلوت توسط طالبان در افغانستان حرف تازه است، اما در گذشته گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در سال 2016 از این وسیله در جنگ‌های عراق و سوریه کار گرفته بود. حضور داعش در افغانستان در حال حاضر محدود دانسته می شود، اما حملاتش خیلی مرگبار بوده. سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید که نیروهای افغان رهبری داعش را سرکوب کردند، اما رهبران شماره دوی این گروه که جوانان هستند تا هنوز فعالند. گروه داعش مسئولیت چندین رویداد مرگبار اخیر در کابل به شمول حملات راکتی روز شنبه را پذیرفته است.
همکارم جاوید نعیمی گزارش داد. انعکاس اخبار جنگ و خشونت از لحاظ روانی و اجتماعی چه تأثیر بر روان مردم داشته است؟ گزارش مفصلی در این باره از بامیان داریم، ولی قبل از آن ژکفر احمدی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
کمیته بین المللی صلیب سرخ در وبسایتش نوشته است در افغانستان از صلح سخن می‌زنند، اما هنوز خشونت قربانی می‌گیرد، معلول می‌کند و بیجا. در مطلب با اشاره به آغاز کنفرانس جهانی در مورد افغانستان در ژنو، به نقل از پیتر مور رئیس این کمیته آمده است، از توسعه حرف می‌زنند، اما هنوز حتی خدمات ابتدایی به گونه درست عرضه نمی‌شود. در ادامه از قول رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته شده است، از آینده سخن میگویند و آرزو دارند که تاریخ تکرار نشود. کنفرانس دو روزه مجازی به هدف تعیین اهداف توسعه‌ای و تمویل افغانستان از سال 2021 تا 2024 دوشنبه در ژنو به گونه مشترک از سوی افغانستان، فنلند و سازمان ملل متحد گشایش یافت. چرا روگرداندن ما از افغانستان یک گزینه نیست؟ این عنوان مطلبی است که در وبسایت سازمان خیریه World Vision نشر شده. به نوشته نویسنده مطلب، کودکان افغان با ترس زندگی می کنند زیرا نمی دانند پس از گذشت هر لحظه چی اتفاق خواهد افتاد. در ادامه می خوانیم که کودکان مجبور ساخته می شوند به ازدواج، کار شاقه و گدایی در روی جاده ها. به نوشته نویسنده، کودکان افغانستان رویاهای دارند از جمله امنیت و آموزش که باید به حقیقت بپیوندد. و روزنامه واشنگتن اگزامینر در مطلب اشاره کرده به سخنان اچ آر مکمستر، مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهور کنونی ایالات متحده. روزنامه به نقل از مکمستر نوشته است، دستور ترامپ برای کاهش شمار نیروهای آمریکایی طالبان را تقویت و زمینه پیروزی آن را فراهم می کند. به نوشته روزنامه، مکمستر یک شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS گفت امیدوار است که اداره جو بایدن در این مورد غور کند. او افزوده است اگر طالبان کنترل بخش‌های زیاد افغانستان را در دست گیرند و با سازمان‌های حراس افغان که هدفشان اجرای حمله‌های مثل رویداد 11 سپتامبر است پناه دهند و حمایتشان کنند، آمریکا کمتر مسئول و در معرض خطر گروه‌های تروریستی خواهد بود. پنتاگون سه شنبه گذشته اعلام کرد که از میان 4500 سرباز آمریکایی 2500 تن آنها تا 15 ماه جنوری افغانستان را ترک خواهند کرد.
انعکاس اخبار جنگ و خشونت از لحاظ روانی و اجتماعی بر مردم تأثیر گذاشته است. متخصصان میگویند که بسیاری ها از افسردگی و اضطراب رنج میبرند. گلامیز شریفی سر زده به بخش صحت روانی شفاخانه بامیان و گزارش دارد که با هم شنویم.
در شفاخانه مرکز ولایت بامیان به تازگی یک بخش صحت روانی ایجاد شده که روزانه ده ها نفر به دلیل فشارهای روانی گوناگون به آن مراجعه می کنند. فایزه 22 ساله محصل صنف چهارم پوهنتون بامیان یکی از مراجعان است. او می گوید حمله اخیر بر پوهنتون کابل که جان بیش از 20 محصل را گرفت بر روانش سخت تأثیر گذاشته.
استرابم زیاد شد و ما بعد از او اینه همیشه پیش چشم می واقع هست و همیشه مشکل روانیم زیاد شده. مثلا بعض اوقات در خواب از خواب می پرم و زمان صبح که از خواب بیدار می شوم می بینم که هیچ در حالت عادی نیستم. هم مشکل کمر پیدا کردم وقتی که به متخصص دکتر متخصص مراجعه کردم، گفتن که مشکل کمر شما چون زیاد تشویش میکنین و فکر میکنین استراب دارین به خاطر از اموی.
حمزه سالمی دکتر صحت روانی در شفاخانه بامیان است. او میگوید در حدود 10% از مراجع کنندگان به بیماری های روانی چون استراب، اعتیاد و افسردگی مبتلا اند. او جنگ، آوارگی، ناداری، خشونت های خانوادگی و ناامنی های اجتماعی را از عوامل اصلی افزایش شمار بیماری های روانی در افغانستان میداند.
خب اکثرا اخبار ناگوار باعث ایجاد یک سلسله اختلالات روانی در اشخاصی که فعال می نمایند، یا همی اخبار تعقیب می نمایند، باعث یک سلسله اختلالات روانی می گردند. فرضاً اختلالات استرابی، اختلالات بیخوابی، اختلالات وابستگی. با اخبار
توصیه او به جوانان این است:
در مورد ورزش، درس و غذای خوب کوشش کنند، همیش مصروف کارهای مثبت باشند، ورزش کنند، دنبال درس و تحصیل باشند، میشه شرایط تأخیر کنند و اخبار منفی را اکثرا تعقیب نکنند و مثبت بیندیشند. افراد ملکی که در جنگ متاثر شدن و صحت فیزیکی و یا روان اونا متاثر شده، به زودترین فرصت به نزدیکترین مرجع صحی مراجعه کنند و اگر ضرورت باشد مشاوره درمانی و درمان را نزدشان اجرا کردن.
گزارش سال 2011 بانک جهانی برآورد می کند که نصف جمعیت افغانستان که 15 سال یا بیشتر از آن عمر دارند، افسردگی، استراب یا فشارهای روانی را تجربه کرده اند. اغلب زنان، کودکان و افراد دارای معلولیت بیشتر آسیب می بینند. سازمان صحی جهان می گوید منابع بشری در زمین سلامتی روانی در افغانستان محدود است. این سازمان می گوید برای هر 435 هزار نفر در افغانستان تنها یک دکتر صحت روانی است و در مرکز صحت روانی تنها 200 بستر موجود است، یعنی یک بستر برای هر 172 هزار و 500 نفر. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
Israel has many friends and allies. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
کشورهای اروپایی که با ایران توافق هسته‌ای امضا کردند، از تهران خواستند که از نقض توافق دست بردارد. تهران و قدرت‌های جهان در سال 2015 توافق را امضا کردند که در نتیجه ایران فعالیت‌های هسته‌ایش را محدود می‌سازد و تحریم‌ها بر این کشور کاهش می‌یابد. آمریکا از این توافق خارج شده است. کشورهای اروپایی اکنون نگرانی دارند که ایران از توافق موسوم به برجام تخطی می‌کند. جاوید نعیمی گزارش میدهد.
وزیران خارجه بریتانیا، جرمنی و فرانسه، سه کشور امضا کننده توافق 5 سال پیش با ایران، نشست اضطراری را دوشنبه در برلین برگزار کردند. حل اختلافا با ایران روی توافق بحث اصلی بود. اندریاس ساسی، سخنگوی وزارت خارجه جرمنی، دوشنبه گفت کشورش با متحدان به صورت مشترک از ایران میخواهد تا تخطی ها از توافق هسته‌ای را کنار بگذارد و تعهداتش را به صورت کامل عملی کند.
از دید ما ایران به صورت منظم از برنامه مشترک عمل تخطی می کند. با شرکای ما، به ویژه شرکای اروپایی، ما به صورت جدی از ایران می خواهیم که تخطی از توافق را کنار بگذارد و به تمامی تعهدات تکنیکیش عمل و آن را سر از نو تطبیق کند. در نشست روی برنامه راکتی ایران و نقش منطقه این کشور هم بحث شد.
نشست دوشنبه درست چند روز پس از آن برگزار شد که اداره بین المللی انرژی اتمی ابراز نگرانی کرد که ایران با سنترفیوژهایش گاز تزریق کرده است. این اداره اقدام ایران را خلاف محدودیت دانسته که برای آن کشور تعیین شده بود. فرانسه، بریتانیا و جرمنی هفته گذشته هم در اعلامیه مشترک از فعالیت‌های هسته‌ای اخیر ایران ابراز نگرانی کردند. این سه کشور همچنان از تهران خواستند تا به تعهداتش عمل کند. در تهران، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در پاسخ به نگرانی‌های بریتانیا، فرانسه و جرمنی گفته است انتظار دارد قدرت‌های بزرگ جهان باز هم توافق 5 سال پیش را به صورت کامل به اجرا بگذارند و به تعهداتشان عمل کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، قبل از این که در دقایق اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را با هم بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. ناتو میگوید ماموریت این پیمان در افغانستان علی‌رغم تصمیم آمریکا مبنی بر کاهش نیروها ادامه خواهد یافت. ینز ستولتنبرگ سرمنشی ناتو در سخنرانی دیروز خود در 66مین اجلاس سالانه پارلمانی این پیمان گفت هیچ یکی از متحدین این خطر را پذیرفتن نمیتواند که افغانستان به پایگاه تروریسم برای حمله به کشورهای دیگر مبدل شود. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، از جامعه بین المللی خواسته تا به کمک با افغانستان ادامه دهد و یا مسئولیت پیامد غم‌انگیز را بپذیرد. رئیس امور زنان ولایت خوست میگوید موارد خشونت با زنان در این ولایت کاهش یافته است. شافع نورزی دیروز به رادیو آزادی گفت که سال گذشته در مجموع 85 قضیه خشونت با زنان در خوست نزد آنها ثبت شده بود، در حالی که امسال 55 مورد ثبت شده است. مقام‌های حکومتی و شوراهای قومی در ولایت نورستان برای محافظت از جنگل‌ها مشترکاً توافق کردند. محمد سعید محمد، سخنگوی والی، به رادیو آزادی گفت که توافق دیروز در یک نشست مشترک مقام‌های حکومتی و شوراهای قومی صورت گرفت. حکومت رئیس جمهور ترامپ در حالی که 3 هفته از انتخابات آمریکا می‌گذرد، دیروز برنامه انتقال قدرت به رئیس جمهور منتخب جو بایدن را تصویب کرد. محاکمه نیکولا سرکوزی، رئیس جمهور سابق فرانسه، آغاز شده است. سرکوزی که از سال 2007 تا 2012 فرانسه را رهبری کرد، متهم شده که قصد داشت با رشوت دادن به قاضی معلومات تحقیق درباره وضعیت مالی حزبش را به دست آورد. و رئیس اجرایی